مسجد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
حضور رئیس جمهور تاجیکستان در ششمین کنفرانس همکاری و اقدامات اعتمادسازی در آسیا. حضور نیروهای کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در اسفره. امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین تاجیکستان و بلاروس و برگزاری مسابقات بین‌المللی جودو در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، اینجانب امیره هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با والنتین ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال روسیه دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 13 اکتبر رئیس جمهور تاجیکستان در ششمین کنفرانس اقدام همکاری و اعتمادسازی در آسیا که در آستانا تحت ریاست رئیس جمهور قزاقستان برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. امام علی رحمان از رئیس جمهور قزاقستان قاسم ژارمت توقایف به دلیل برگزاری نشست سران کشورها و دولت‌ها در سطح عالی تشکر و قدردانی کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در با یادآوری ابتکار جهانی تاجیکستان در مبارزه با تهدیدات و خطرات دنیای مدرن تأکید کرد. چند روز بعد از در پایتخت تاجیکستان با اتفاق سازمان ملل و دیگر شریکان بین المللی کنفرانس سطح عالی در چارچوب روند دوشنبه در زمینه مبارزه با تروریسم که موضوعات مهم جهان را در بر می‌گیرد برگزار می‌شود و همچنین به ابتکار جهانی تاجیکستان برای حل مشکلات کمبود آب آشامیدنی و تغییر اقلیم اشاره کردند و از سران کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا همکاری‌ها را در زمینه مبارزه با پیامدهای تغییر اقلیمی تقویت کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز پنجشنبه 13 اکتبر با سهیل مزروع وزیر انرژی و زیرساخت‌های امارات متحده عربی در حاشیه کنفرانس همکاری و اقدامات اعتمادسازی در آسیا در شهر آستانه جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کردند. در این نشست طرفین در مورد رشد همکاری در زمینه‌های امیدوارکننده انرژی، افتتاح سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های صنعت معدنی تاجیکستان، فراورده‌های پخته و محصولات نهایی، استفاده از منابع بزرگ برق آبی، سرمایه‌گذاری طرح‌های سودمند برای طرفین و همکاری‌های مؤسسات مالی و بانکی تبادل نظر کردند. در بخش کشاورزی تقویت همکاری در موضوع تقویت صادرات محصولات کشاورزی از تاجیکستان به امارات از جمله میوه‌های تازه، خوشبرگ، سبزیجات، عسل و دام زنده و فراورده‌های گوشتی ضروری تلقی شد. همچنین در ادامه دیدارها امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با شهباز شریف نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در خصوص رشد و گسترش بیشتر روابط سودمند همه‌جانبه، ثبات و تعمیق بیشتر روابط اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، گسترش طرح‌های انرژی، تقویت همکاری سیاسی، امنیتی، نظامی تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار امام علی رحمان از شهباز شریف نخست وزیر جمهور اسلامی پاکستان دعوت کرد تا در فرصت مناسب با سفر رسمی به تاجیکستان سفر کند. با مناسبت حلول ماه ربیع الاول و فرارسیدن میلادی با سعادت حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 1862 نفر از محکومان محاکمه عمومی انقلاب، سازمان قضایی نیروی مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. رئیس قوای قضایی به مناسبت میلاد پیامبر اعظم صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام تعیین نامه به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 1862 نفر از محکومان را که در کمیسیه مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان روز چهارشنبه 12 اکتبر در آستانه در نشست شورای سران وزیران امور خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت کرد. وزیران امور خارجه مسائل مربوط به آماده برای نشست آینده شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع 14 اکتبر 2022 را مورد بحث و بررسی قرار دادند و پیشنویس تصمیمات و بیانیه‌های مشترک شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع را با عنوان مبنا و طرح برگزاری رایزنی‌های چند سطحی مقامات روابط خارجی در چارچوب اتحادیه برای تصویب در سال 2023 تصویب کردند. علاوه بر این در مورد مسائل مبرم دستور کار بین الملل تبادل نظر شد. اضافه شدن نام شرکت متا به فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه. دولت روسیه شرکت آمریکایی متا به عنوان مالک اینستاگرام، واتساپ، فیسبوک را به علت فعالیت‌های افراطی و تهدیدآمیز به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
روسیه که پیشتر فعالیت برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و تلگرام رو به دلیل اقدامات ضد امنیتی و تهدید و توهین به روس‌ها ممنوع اعلام کرده بود، این بار شرکت آمریکایی متا را به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه کرد. دولت روسیه اعلام کرد شرکت متا به عنوان مالک اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ مروج فعالیت‌های افراطی هستند و به همین علت در فهرست سازمان‌های تروریستی جای گرفتند. سازمان فدرال نظارت بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات جمعی روسیه پرونده ای جنایی برای شرکت متا تشکیل داده و این شرکت هم اکنون متهم است از طریق فراخوان عمومی در اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ به افراط‌گرایی و تروریسم کمک کرده است. پیش از قرار گرفتن شرکت متا در فهرست سازمان‌های تروریستی، دولت روسیه بارها درباره عواقب اقدامات ضد امنیتی و تروریستی به این شرکت هشدار داده بود. دادگاه‌های روسیه نیز پیش از این گوگل و فیسبوک را به دلیل انتشار محتوای مجرمانه به میلیاردها روبل جریمه محکوم کرده بودند. در همین حال روسیه با راه‌اندازی اینترنت ملی، حفاظت از امنیت روانی و اجتماعی شهروندان خود را در دستور کار قرار داده و با راه‌اندازی پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی جایگزین فضای امن برای روس‌ها ایجاد کرده است. ویکی یا همان وی کانتکت از سال‌ها پیش به عنوان جایگزین فیسبوک معرفی شده و اکنون میلیون‌ها شهروند روسی در این شبکه اجتماعی روسی فعالیت می‌کنند. آدنا کلاسنیکا و مویمیر نیز از دیگر پیام‌رسان‌های روسی هستند که کاربران میلیونی در روسیه و حتی کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق دارند. همچنین ده‌ها پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و مرورگر روسی اینک بر بستر اینترنت ملی این کشور فعالند و روسیه اعلام کرده در صورت قطع دسترسی این کشور به اینترنت جهانی، کاربران شبکه‌های اجتماعی برای فعالیت در فضای وب مشکلی نخواهند داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
بیانیه امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد نتایج ملاقات با الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس برای نمایندگان رسانه‌ها. در بخش از بیانیه آمده است رشد بیشتر روابط دوستی و مشارکت استراتژیکی تاجیکستان و بلاروس یکی از اولویت‌های سیاست خارجی تاجیکستان است. مذاکرات امروز به طور سنتی در فضای درک اعتماد متقابل انجام شد. این ملاقات و مذاکرات با ادامه منطقی تلاش‌های مشترک برای رشد بیشتر روابط بین دولتی در همه جهات تبدیل شدند. امام علی رحمان در این بیانیه افزود که از برگزاری همایش تجاری تاجیکستان و بلاروس و نمایشگاه محصولات بلاروس در چارچوب بازدید امروز استقبال کردیم و بر روند رشد گردش کالا تأکید کردیم که حجم آن در 8 ماه امسال بیش از 1.5 برابر سال گذشته است. همچنین در بخش کشاورزی زمینه‌های همکاری صنعتی و همکاری‌های بین‌منطقه‌ای به عنوان حوزه اولویت‌دار برای همکاری‌های اقتصادی شناسایی شد. در چارچوب اجرای برنامه رشد سریع صنعت تاجیکستان نیز علاقه‌مندی خود را برای رشد همکاری با طرف بلاروس در زمینه‌های صنعت سبک، غذا، دارو و معدنی اعلام کردیم و توافقات برای ادامه برگزاری منظم روزهای فرهنگی و دیگر رویدادهای مشترک با ماهیت فرهنگی و بشردوستانه حاصل شد. تنش روابط آمریکا با عربستان سعودی. رئیس جمهور آمریکا در اقدام بی سابقه عربستان سعودی را تهدید کرد که عواقب رفتار خود را خواهد دید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
این روزها انتقاد از جو بایدن به خاطر سفر بی‌نتیجه‌اش به ریاض در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایالات متحده بالا گرفته. تا جایی که در پی تصمیم اوپک پلاس برای کاهش 2 میلیون بشکه‌ای تولید نفت، او وادار شد سفرش رو به عربستان این گونه توجیه کنه.
بگذارید روشن کنم که چرا رفتم. من به خاطر نفت نرفتم. برای این رفتم که اطمینان بدم نمی‌خوایم از خاورمیانه دور بشیم.
کاهش تولید نفت تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت بنزین در آمریکا خواهد داشت. اون هم در شرایطی که کمتر از 1 ماه به انتخابات میاندوره‌ای کنگره باقی مونده. انتخاباتی که برای دموکرات‌ها بسیار حیثیتیه. اونقدر که بایدن صریح عربستان رو تهدید میکنه.
اونا باید منتظر عواقب این کاری که به نفع روسیه کردن باشن.
سناتور دموکرات کریس مورفی هم با تحقیر سعودی‌ها و یادآوری پشتیبانی‌های مدام آمریکا از اونها از ضرورت تجدید نظر در حمایت از سعودی‌ها میگه. Right now the
relationship is broken. الان رابطه ما با عربستان سعودی از بین رفته. اونا دیگر مراقب منافع ما نیستند.
تضاد منافع اقتصادی آمریکایی‌ها با سعودی‌ها باعث شده بالاخره بعد از 7 سال به یاد مردم بی‌دفاع یمن و کشتار اونها به دست سعودی‌ها بیفتند. روخانا نماینده کنگره آمریکا می‌نویسد جنگ وحشیانه یمن و چاپیدن مصرف کنندگان آمریکایی در پمپ بنزین‌ها باید عواقب داشته باشد.
همه این سال‌ها که سعودی‌ها بی‌وقفه به کشتار مردم بی‌دفاع یمن ادامه دادند، متکی بودند به بیشتر از 64 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات جنگی که در همین مدت از آمریکایی‌ها خریدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
حضور نیروهای کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در اسفره. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان حدود 70 تن از کارکنان خود را به منظور رفع سریع خسارات ناشی از تهاجم نظامی قرقیزستان به شهر اسفره فرستاد. با سازی منازل و دیگر زیرساخت‌ها در روستاهای تخریب شده به سرعت ادامه دارد و تعمیر خانه‌های نیمه تخریب شده نیز رو به اتمام است. این در حالی است که هفته گذشته مظفر یوسف زاده، سخنگوی ولایت سوخ، گفت تا ابتدای ماه نوامبر منزل‌های استقامتی شهروندان آسیب دیده بازسازی می‌شود. با گفته مظفر یوسف زاده، رئیس ولایت سوخ، نیز دستور ویژه‌ای به مسئولان برای تسریع بازسازی و ساخت خانه‌ها صادر کرده است. در حال حاضر 3 تن آرد، 15 تن برنج، 6 تن شکر، 6 تن ماکارونی و 9000 لیتر روغن نباتی بین ساکنان منطقه پخش شده است. تهاجم نظامی قرقیزستان از 14 تا 18 سپتامبر به خاک تاجیکستان 80 نفر از افسران، زنان و کودکان جان باختند. 85 خانه در این درگیری ها به طور کامل تخریب شد و 180 خانواده آواره شد. به حد نصاب نرسیدن دومین جلسه مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور. دومین جلسه نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب 14 رئیس جمهور این کشور به حد نصاب لازم نرسید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
دومین جلسه نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب 14 رئیس جمهور این کشور به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان لغو شد. نبیه بری رئیس مجلس لبنان در ابتدا و آغاز این جلسه به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برای تشکیل رسمی جلسه این جلسه را لغو کرد. پیشتر جلسه اول نمایندگان مجلس لبنان در 7 مهر تشکیل شد که در اون جلسه هم نمایندگان مجلس این کشور در انتخاب رئیس جمهور جدید ناموفق و ناکام بودند. در اون جلسه 122 نماینده آرای خود را به صندوق ها ریختن که بیشتر آرا، یعنی 63 رأی، سفید بود. طبق اعلام نبیه بری رئیس مجلس این کشور، جلسه سوم نمایندگان مجلس برای انتخاب 14 رئیس جمهور قراره که 20 اکتبر 28 مهر ماه برگزار بشه. دوره ریاست جمهوری میشل اون 89 ساله 13 رئیس جمهور لبنان هم 31 ماه اکتبر 9 آبان ماه پایان میابه. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان مجلس لبنان، بیروت.
امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین تاجیکستان و بلاروس. مقامات تاجیکستان و بلاروس تفاهم همکاری آموزشی امضا کردند. در چارچوب مجمع کارآفرینان تاجیکستان و بلاروس قراردادهای همکاری بین چندین مؤسسه آموزشی عالی حرفه‌ای دو کشور امضا کردند. توافق‌نامه را مسئولان با مؤسسه آموزش عالی بلاروس، دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه دولتی آموزش تاجیکستان، دانشگاه فنی تاجیکستان، دانشگاه دولتی خوجند، دانشگاه کشاورزی و فنی تاجیکستان، دانشگاه دولتی دنغره، دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان، مؤسسه معدن و متالورژی تاجیکستان و مؤسسه انرژی تاجیکستان امضا کردند. همزمان قراردادهای همکاری با مؤسسه آموزش عالی تاجیکستان، دانشگاه دولتی انفرماتیک و رادیو الکتریکی بلاروس، دانشگاه فنی ملی بلاروس، دانشگاه فنی دولتی بلاروس، دانشگاه فنی دولتی، دانشگاه فنی بلاروس گوگل امضا شد. 15 نشست مجمع همکاری کشورهای آسیای میانه و جمهوری کره در بوسنا برگزار می شود. در تاریخ 12 اکتبر در راستای آمادگی برای برگزاری 15 نشست مجمع همکاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره که در تاریخ 25 الی 26 اکتبر سال 2022 در سطح وزیران خارجه شهر در شهر بوسنا جمهوری کره برگزار می شود. ملاقات معاونان وزیران خارجه کشورهای آسیای میانه و جمهوری کره به صورت مجازی برگزار شد. با گزارش وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در این ملاقات فرهاد سلیم معاون وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. در جریان آن طرفین در مورد موضوعات رشد همکاری ها بر اساس دستور جلسه مجمع همکاری های دیجیتالی، گردشگری، امنیت اقتصادی، محیط زیست و انرژی و همچنین پیشنویس بیانیه مشترک و برنامه کاری این مجمع در سال 2023 بحث و تبادل نظر کرد. لازم به ذکر است که در تاریخ 3 نوامبر سال 2021 14 نشست وزیران خارجه مجمع همکاری آسیا مرکزی و جمهوری کره در دوشنبه برگزار شده بود. پاکستان رنگین کمان قومیت ها و مذاهب مختلف. پاکستان با جمعیت 220 میلیونی که بسیاری از مذاهب را در خود جای داد، مردمانش دور از تفرقه و در سایه وحدت در کنار هم زندگی میکنند. دین اسلام همچون نخ تسبیح تمام اقوام و مذاهب را در کنار هم قرار داد تا پاکستانی ها در مراسمات مذهبی، سیاسی، ملی جلوه از شکوه و وحدت را از خود به یادگار بگذارند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
پاکستان رنگین کمان قومیت ها و مذاهب مختلف. این کشور 220 میلیونی که بسیاری از مذاهب را در خود جای داده، مردمانش به دور از تفرقه و در سایه وحدت در کنار هم زندگی می کنند.
ادھر سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں.
علی‌رغم وجود مذاهب مختلف در پاکستان، مردم ما برای پیشرفت و آبادانی کشور به زندگی در سایه دوستی و وحدت پایبند هستند.
دین اسلام همچون نخ تسبیح تمام اقوام و مذاهب را در این کشور در خود جای داده تا پاکستانی ها در مراسمات مذهبی، سیاسی و ملی جلوه ای از شکوه و وحدت را از خود بیادگار بگذارند. دفاع از مسلمانان فلسطینی گرفته.
هم قدس کے ساتھ کھڑے ہیں.
تا وقتی که قدس شریف آزاد نشود، مسلمانان پاکستانی، اهم از شیعه و سنی، یک صدا با هم فریاد حمایت از مظلومین فلسطین را سر می دهند.
تا حضور میلیونی برای شرکت در مراسمات مذهبی ماه محرم و اجتماعات مردمی هفته وحدت.
هم امن پسند لوگ
هستیم. ما مردم صلح دوستی هستیم و اجازه نمی دهیم دست های خارجی مانع وحدت ما در برگزاری مراسمات مذهبی شود.
برپایی سفره های رایگان افطاری در خیابان ها از دیگر سنت های حسنه پاکستانی ها در ماه رمضان است.
رمضان مهربان کے نام سے یہ ہمارا انیشیٹو
ہے. ما هر ساله بدور از گرایشات مذهبی این سفره های افطاری را برای نیازمندان پهن می کنیم و این یک سنت همگانی در کشور ماست.
این همدلی پاکستانی ها دلیل روشنی دیگر بر بی‌نتیجه بودن تلاش برخی کشورها در زمینه تفرقه میان مردم این کشور است.
در دنیای امروز دشمنان اسلام به دنبال تفرقه و اختلاف میان مسلمانان هستند، اما درک بالای مسلمانان پاکستانی باعث شکست این توطئه ها شده است.
کمک به هم‌نوا و تقویت حس نودوستی در میان پاکستانی های خارج از کشور نیز پررنگ است، به طوری که در مواقع نیاز با ایجاد کمپین و فراخوان سالانه میلیون ها دلار از سوی این خیران به دولت و ملت پاکستان کمک می شود.
افزایش ارزش تبادلات خارجی ولایت سغ. ارزش تبادلات خارجی ولایت سغ از ینور تا سپتامبر امسال حدود 2.3 میلیارد دلار بوده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 43% افزایش یافته است. ارزش واردات نیز در 9 ماه سال معادل 1.5 میلیارد دلار بود که این میزان حدود 314 میلیون دلار یا 26% بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. ارزش صادرات محصولات این منطقه هم در این مدت 793 میلیون دلار برآورده شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 376 میلیون دلار بیشتر است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. دوشنبه برای اولین بار میزبان مسابقات گرند پریکس جودا خواهد بود. با ابتکار و پشتیبانی رستم امام‌علی شهردار، دوشنبه با همکاری فدراسیون بین‌المللی جودا قرار است مسابقات گرند پریکس 2023-2026 دوشنبه سال آینده در شهر دوشنبه برگزار شود. مذاکرات و تایید قرارداد این مسابقات در روزهای آینده پیش بینی می شود. کار میزبانی این مسابقات جهانی جودا از همکنون آغاز شده است. جودا یک از ورزش‌های مورد علاقه مردم تاجیکستان است و اکنون مرحله جدیدی رشد در کشور قرار دارد. هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانی اروپا دیشب 20 مهر ماه با برگزار 8 دیدار به پایان رسید. تساوی بارسا با اینتر در جذابترین دیدار و با شکست خانگی لورکناز مقابل یاران تارمی در پورتو از مهمترین رویداد بازی های دیشب چهارشنبه شب لیگ قهرمانان بود. ناپولی ایتالیا 4-2 آژاکس هلند را شکست داد. گلسوکس رژنس اسکاتلند 1-7 مقابل لیورپول انگلیس شکست خورد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبر این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه با موضوع گزارش ویژه انتقادات سخنگوی دولت ایران از تحریم های غیر قانونی غرب و آمریکا در حوزه سلامت را همکارم هاشم خالف آماده کرد که تقدیم حضورت را می‌گردد.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت غرب با نسل‌کشی بیماران از ایرانی ها انتقام می گیرد. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران در حساب کاربری خود در تویتر نوشت 70 نفر در سال 1397، 90 نفر در سال 1398، 140 نفر در سال 1399 و 180 بیمار در سال گذشته 1400 در پی تحریم آمریکا فوت کردند. این اظهارات سخنگوی دولت ایران بار دیگر تأثیر مستقیم تحریم های غیر قانونی و یک جانبه غرب به ویژه آمریکا را در حوزه سلامت و بیماران در ایران نشان می دهد. این در حالی است که غربی ها مدعیان دارو هیچگاه در فهرست تحریم ها نبوده است، اما در عمل با تحریم بانک ها و مشکلات ایجاد شده در مبادلات پولی امکان تهیه دارو برای مبتلایان به بیماری های خاص و دشوار درمان سخت و در برخی موارد ها نیز غیر ممکن شده است. نتیجه این تحریم ها تهدید جان ده ها هزار نفر از بیماران از جمله گرفتاران به تالاسمی، سرطان و بیماران پروانه در ایران است. مجید تختروانچی سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد در یکی از سخنرانی ها درباره این موضوع به نمونه اشاره کرده که بسیار هم تأسف برانگیز است. آقای تختروانچی در این زمینه گفت:
الله الرحمن الرحیم. A 2-year-old girl from the city of Ahvaz, Ava, an EB patient, is one of butterfly children who are...
در سخنرانی از آوا صحبت کردم و از آوا گفتم، دختر 2 ساله اهوازی که بیماری ژنتیکی ای وی داشت، و در جلسه توضیح دادم که این نوع بیماریان چه مشکلاتی دارند این روزها در ایران که در اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا هست. تشریح کردم که این دختر کوچک 2 ساله نهایتاً از دنیا رفت. حتی شرکت‌های اروپایی مایل نیستند که بیان و در این به هر حال ارسال داروها به ایران شرکت کنن، برای اینکه آمریکایی ها یک جو رعب و وحشتی ایجاد کردن در سطح بین المللی در ارتباط با ارسال این داروها و مواد غذایی به ایران.
در واقع برغم ادعای آمریکا درباره تحریم نبودن تجهیزات درمانی و دارویی، بسیاری از بانک ها، مؤسسه ها و شرکت ها از ترس مجازات احتمالی در تجارت با ایران بسیار احتیاط کارانه عمل می کنند. به عنوان مثال شرکت شویسیگی مونلینک از ارسال باندهای پزشکی به ایران به دلیل تحریم های آمریکا خودداری کرده است که برای بیماران پروانه‌ای در ایران مورد نیاز است. این در حالی است که نزدیک به 1200 بیمار پروانه‌ای در ایران به این باندهای پزشکی نیاز فوری دارند. تأثیر تحریم ها فقط مختص به بیماران پروانه‌ای نیست، بلکه گرفتاران به تالاسمی و دیگر افراد مبتلا به بیماری های خاص نیز در نتیجه این تحریم ها در معرض خطر جانی هستند. خانم آلینا لوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در زمینه تأثیر تحریم های آمریکا به سلامت مردم ایران چنین میگوید:
First of all, primary unilateral sanctions, secondary sanctions.
به عنوان نتیجه گیری معتقد هستم که تحریم های یک جانبه، تحریم های اولیه، ثانویه، در واقع اعمال تحریم ها، همه اینها بحث وضعیت حقوق انسانی رو در ایران به خطر انداخته. این تحریم های اعمال شده بر صادرات کالاها و همینطور تحریم بانک‌های ایرانی و همینطور تحریم داروها و مواد غذایی باعث این کاهش بسیار درآمد دولت شده، افزایش قیمت‌ها و به فقر و مسائل در واقع مربوط به معیشت مردم آسیب زده و بیشترین افرادی هم که آسیب دیدن افراد آسیب پذیر بودن، افراد فقیر بودن و همینطور پناهندگان و زنان سرپرست خانواده. این تحریم ها همچنین مانع شدن که دولت بتونه به منابع خودش دسترسی داشته باشه. من دولت امریکا رو توصیه می کنم که به فاصله تمام در واقع بحث وضعیت اضطراری که در نظر گرفته و برای در واقع مطابق قوانین بین الملل در نظر بگیره و تعهدات خودش رو در نظر بگیره. ما از همه طرف ها از جمله شرکت ها، بانک ها، بخش خصوصی و همه خواهش میکنم و درخواست میکنم که در واقع از هر کاری که ممکنه در واقع به صورت قهرآمیز و یک طرفه در نقض در واقع قوانین بین الملل باشه در اجرا و تبعیت از این تحریم ها رو متوقف کنن.
اقداماتی که علیه ایران در صورت میگره در واقع نقض حقوق بشر هستش. این گام اول اینکه الان کارشو غیرقانونیه. وقتی در مورد واقعیتی که صحبت میکنیم و فکر نمیکنم حالا ظرف چند ماه یا سریع این تحریم‌ها برداشته بشه، ولی هدف از سفر من این استش که وضعیت رو تجزیه تحلیل بکنم و این اطلاعات رو بیارم برای جامعه بین‌المللی. میخوام مثال‌های عینی بهشون نشون بدم فعالیت‌هایی که انجام دادم در این سفر در مورد ایران. اینی که اطلاعات دریافت کردم در مورد اینکه کودکانی که مثلا کودکان پروانه‌ای هستن چه آسیبی دیدن، اونایی که کودکان پروانه‌ای هستن، این اطلاعات رو دریافت کردم. گفتم به من که اون پانسمان و داروهای لازم رو اصلا راهی نیست دریافت بکنند، یعنی نه از طریق دولت از هیچ راهی، چون شرکت تولید کنندش میگن که ما، من جوابشون هم ایمیلاش میدم، گفتن میترسن که تحت هدف تحریم آمریکا قرار بگیرند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک استقلال خراسان توجه شما را به خلاصه مهمترین خبرها جلب میکنم. حضور رئیس جمهور تاجیکستان در ششمین کنفرانس همکاری و اقدامات اعتمادسازی در آسیا، حضور نیروهای کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در اسفره، امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین تاجیکستان و بلاروس و برگزار مسابقات بین‌المللی جودو در شهر دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزاریم. از خداوند منا مهربان نگهداری همگی شما باد.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریانی شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزانی که صدای بنده را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. به برنامه جریان شوم خوش اومدید. امیدوارم فرصت شنیدن این برنامه را داشته باشید.
موسیقی
آنچه راه داعش و برخی از سلفیون را از متفکرانی چون مودودی و سید قطب جدا می کند مرحله پس از جاهلیت است. آن دو متفکر هیچگاه مسلمانان را کافر ندانستند. سید قطب تنها به دلیل فقدان توحید در حاکمیت کشورهای اسلامی آنها را تکفیر نمود و در نتیجه مسلمانان را به شورشی خیابانی علیه حاکمیت فراخواند. ولی سلفیونی چون داعش و وهابیون مسلمانان را به دلیل اینکه روایت آنها از اسلام را نمیپذیرند تکفیر میکنند و در نتیجه با راه اندازی جنگ فرقه‌ای خود مسلمانان را به جان هم میاندازند و خون آنان را مباح میدانند. از این رو تکفیر در اندیشه سید قطب تکفیر سیاسی بود و در سلفیون تکفیری همچون گروه التکفیر الحجره و داعش ماهیتی اعتقادی به خود گرفت. به همین دلیل بود که ابوبکر بغدادی با تقسیم جهان به دو بخش دارالایمان و دارالکفر، دارالاسلام را مناطق تحت اشغال داعش در شام و عراق دانست و مسلمانان را با هجرت به این منطقه دعوت کرد. طبیعی بود که از نظر وی کسی که به این مناطق هجرت نکند مسلمان نیست. با جاهلی دانستن دیگر مناطقی که تحت تصرف داعش قرار ندارند، طبیعی است مسلمانان باید برای فرار از جاهلیت به سوی مقصدی روشن که داعش برای آنها فراهم کرده است فرار کنند و خود را به صف مجاهدان برسانند. در واقع داعش توانست با اشغال مناطقی از عراق و سوریه مقصدی روشن برای دعوت غربا ترسیم کند که در آنجا احکام شریعت به اجرا در می آید، مقصدی که پیش از این برای گروهی مثل التکفیر الحجره وجود نداشت و آنان مجبور بودند به کوه و دره پناه ببرند. این گروه پس از تکفیر جامعه مصر راه کوه و بیابان را پیش گرفتند و در میان دره‌ها و غارها کوشیدند جامعه الهی تشکیل دهند. آنان نام جماعت المسلمین بر خود نهادند و هر کس از عضویت در گروه امتناع می‌کرد یا در صدد ترک آن برمی‌آمد دشمنی خود را با خدا اعلام می‌کرد و می‌بایست به سختی با او برخورد می‌شد. داعش برای توجیه دینی هجرت به سرزمین‌های اشغال شده به روایاتی که بر اساس آنها پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از کسانی که بند تعلقات قبیله‌ای و وابستگی‌های ملی را می‌شکنند و هجرت می‌کنند استدلال می‌کند. به گفته آنها ایشان فرموده است اسلام قریب متولد شد و در آینده نیز قریب خواهد بود و خوشا به حال قریبان. سوال شد قریبان چه کسانی هستند؟ فرمود کسانی که از قبایل خود کنده می شوند. افزون بر این داعش با استفاده از روایاتی که شام را در آخر الزمان فرجام هجرت معرفی می کند می کوشد به مخاطب خود بقبولاند آخر الزمان فرا رسیده است و گاه هجرت به شام است و در این میان از سخنان ابن تیمیه که شام را خاستگاه هجرت ابراهیم علیه السلام نامیده است بهره میبرد. از طرف دیگر داعش جهاد را با هجرت پیوند میزند و اعلام میکند که اگر هجرتی نباشد جهادی نخواهد بود. همچنین داعش زندگی در جامعه جاهلی را موجب بیماری قلب میداند و به همین سبب هجرت به سرزمین اسلامی را توصیه می کند. داعش توصیه هایی نیز برای هجرت به سرزمین داعش دارد که از آن جمله عدم حراس از بیم گرسنگی یا دستگیری از سوی مخالفان داعش است. ترکیب مباحث آخر و زمانی با دیدگاه های اندیشمندان معاصر جهان اسلام درباره هجرت موجب جذابیت داعش برای گروهی از مسلمانان و به ویژه جوانان شده است. آنچه در اینجا اهمیت می‌یابد آن است که کسانی که به دلایل مختلف از جمله کهولت سن، مریضی یا دیپورت شدن در فرودگاه نتوانند دست به هجرت زنند و خود را به داعشیان ملحق کنند چه وظیفه‌ای به عهده دارند و چگونه باید در درون دارالکفر زندگی کنند. پاسخ به این پرسش همان چیزی است که از آن به نظریه نکایه و انحاک یاد کردیم. بر اساس این نظریه تقابل با جامعه جاهلی از درون خود جامعه آغاز می شود و هر فرد وفادار به عقاید آن وظیفه دارد با تمام وجود به جامعه و داشته‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن ضربه بزند تا زمینه‌های نابودی آن فراهم شود. حتی اگر بتوانند با کوبیدن عصا بر سر یک صلیبی یا زیر گرفتن آبران با ماشین زمینه‌های ناامنی و فرسایش را در کشورهای هدف ایجاد کنند. مسلمانی نباید منتظر فراهم شدن مقدمات یا دستور از سوی مقامات بالای القاعده و یا گروه‌های دیگر برای مقابله با دشمنان باشد، بلکه به هر وسیله‌ای باید به مبارزه مسلحانه و تضعیف دشمن بپردازد. در این راستا خشونت اوریان و کاملا انان گسیخته از سوی تکفیری‌های داعش توصیه می‌شود و هر عمل وحشیانه‌ای را در این عرصه جایز می‌شمارد. از این رو توحش کاربست روش‌های نامتعارف در مواجهه با دشمنان مجاهدان است که موجب وحشت آنان و افزایش قوت قلب هواخواهان گروه‌های سلفی تکفیری می‌شود. دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. امیدوارم استفاده لازم رو برده باشید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستانی گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامعی موجی خراسان. به هر جای در این سیاره باشی، همیشه شادمان باشی و خندان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی گرامی، خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه ما و مخاطبان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. خوشحالیم که باز هم با گفتاری دیگری از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه ما را همراهی نمایید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا،
همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است. اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است. اینجا
دوستان عزیز، برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه ها در بخش شامگاهی صدای خراسان پخش می شود و چشمداری آنیم که موردی پسند شما عزیزان قرار بگیرد. در برنامه ما و مخاطبان تمرکز بیشتر روی انتقادات، همکاری ها، پیشنهادات و درخواست های مخاطبان سایت خبری، صفحه های اجتماعی و برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان صورت می پذیرد. شماره اینترنتی برای تماس طریق واتساپ و ایمو و تلگرام پلوس 98 935 875 6735 است و ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. شما می توانید درباره موضوع و محتوای برنامه های ما نظرتان را بیان کنید، ارادات خود را ارائه دهید، درخواست سرود، تبریک زادروز عزیزان و پیوندانتان را با صدا ارسال نمایید یا هر خواهشی دیگری دارید با ما در میان گذارید. عزیزان شنونده، 12 ربیع الاول و بر روایت دیگر 17 ربیع الاول میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین 17 ربیع الاول میلاد نبیره ارجمند ایشان امام صادق علیه السلام است. میلاد خجسته پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت و همچنین میلاد امام جعفر صادق علیه السلام را به همه مسلمانان تبریک میگوییم.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
عزیزان شنونده، با بخش گوید بشنویم در خدمت شما هستیم و با هم مرور بر نظرات و پیشنهادات و ایراد و درخواست های این هفته شنوندگان عزیزی رادیوی تاجیکی صدای خراسان خواهیم داشت. با مناسبت عنوان گرفتن سال 2021 همچون سال هنرهای مردمی، زنان و بانوان تاجیک تلاش زیاد به خرج می‌دهند تا هنر و مهارت یاد بگیرند. سریا ادهموه بانوی هنرمند تاجیک درباره خصوصیات اطلس و ادرس معلومات می‌دهد.
خیلی که در تاجیکستان ما پیشروی همین هنر زیاد شده است، هنر ادرس بافی، و در لیسه ها، در کالج ها، در کارخانه های علاهیده این کارها رو پیش برده استودن. ادرس یکی از زیباترین متوی است که برابر اطلس زیب و زینت میدهد زن تاجیک رو، دختر تاجیک رو. و ما میتونیم معلومات دیم در باره ادرس که ادرس در دکان کلان چوبین نصب میشود که اندازه آن تا 5 متر میگیرد و در همین دکان 5 متر سنگ آویخته می شود که سنگ وزن همین رشته های ادرس رو در مطابقت می آورد برای بافتن. دکان عبارت از شانه، از اویماق، از کرد، از جدا کردن تور و پود، بوده، از همین چیزها عبارت است. ما کوشش میکنیم که همین هنر رو در دکان هایی که عین حال در نزد ما نصب شده است بافیم. و ادرس یکی از متای زیبا است که رنگ های گوناگون دارد و فرقیت اطلس از ادرس در اوم است که ادرس با رشته نزدیکی پختگین آماده کرده می شود. در اول رشته سبسفید آماده می شود، اندازه جدا کرده می گیریم، بعدا نسخه آن رو جدا کرده بند و بست می کنیم. وقتی که ما نسخه رو بند و بست کردیم، بعد رشته رو در دیگی کلون رنگ انداخته بعد در رنگ می اندازیم. وقتی که ما رنگ اساسی ادرس رو می خوابونیم، گشته بند و بستی که کرده بودیم آن رو می کشویم. دویم بورا این رو باز به دیگی آبی گرم بورا فرهنگ معین پخته می شود به مقداری به وقتی 20 دقیقه وقتی که ما اون رو بسته می گیریم می خشکنیم می کشویم علاقه نسخه ما در ادرس بیدور می شود و ما اون رو به دکان نصب کرده به طور پود جدا می کنیم و بافتنش رو آغاز می کنیم هر یک اندازه ادرس در همین دکان هایی که اندازه شون 5 متر هست تا 60-65 متر ادرس بافته می شود که هر یک شخصی ادرس بافت در یک روز تا 3-5 متر ادرس رو می کند.
شنوندگان گرامی، در ادامه صحبتی دولتبی یادگار و بانوی روزگار دیده را در خصوص تنظیم آیله و دخل و خرج زندگی میشنوید.
زن باید دوند صرفه سر آتشنان بی از سوداگری هندوستان. من فکر میکنم که اگر زن محنت کند وقتی که از محنت خود به فرزندان یک چیز کند باید به قدر وی محنتش میرسد. وقتی که محنت کرد یک مبلغی دریافت در پهلوی شوهرش و برای آموزش فرزندانش صرف کرد، برای تعلیم و تربیه که از همه زینه بلند استواری زندگی است و صرف کرد، اون چیزی که شوهرش به خاندانی او میورد صرف کارانه استفاده برد با فایده خود آیله است.
با سرود در وصف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ما همراه باشد.
دل در طلبش می تپد و گنبد گردون، لالان زپی آن دل دلدار محمد. گر بلبلی آواز بخواند سر شاخی، یعنی نبی خالق جبار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. آرامش جان راحت رخسار محمد، مژده دهد از قافله مهر و محبت. وحدت طلب و قافله سالار محمد، وحدت طلب و قافله سالار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. آرامش جان راحت رخسار محمد، خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. آرامش جان راحت رخسار محمد. الحق نتوان گفت صفات سر مویی، این بس که بود مظهر ایثار محمد. هر گل به جهان رست پر از خار مکافات، الا به جهان یک گل بی خار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. آرامش جان راحت رخسار محمد، مژده دهد از قافله مهر و محبت. وحدت طلب و قافله سالار محمد، وحدت طلب و قافله سالار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. آرامش جان راحت رخسار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. آرامش
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
من بردم تفریم اتهام، گفتم عین صاد بیا تو، گفتم منظورتون علی صبوریه، گفتم نه علی صورتی.